بسم الله الرحمن الرحیم.
70 جلسه در زیارت جامعه صحبت میکنیم، مخصوصا تو این دهه آخر سفر خیلی برکت داشت. ما خیلی جملات رو تونستیم پیش بریم، توضیح بدیم، تفسیر کنیم. البته عجله ای هم خیلی نداریم، منظورمون اینه که بتونیم برای دوستان، برای مستمعین و مستمعات مطالبی را در تفسیر زیارت بگیم و انشالله معرفتمون نسبت به ائمه طاهرین انشالله بیشتر بشه. امروز ظهر این دو جمله را تفسیر کردیم و مطالبی حول و حوش اون گفتیم. انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم، شماها راه‌های بزرگتر و شاهراه استوارتر و محکمتر هستید. انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم، شما راه‌های بزرگتر و شاهراه استوارتر هستید. و شهداء و دار الفناء، شما شاهدان، شمع و شاهد نمیگن، شاهد، شمع، پروانه، گل، اینا چیزی هست که در ادبیات و در اشعار بی شاهدی و شمعی خیلی به کار میره. شاهد یعنی معشوق، معشوق را که میگن شاهد به خاطر اینکه شاهد میشه الگو، میشه اصل، میشه مستر، میشه کاتالوگ، میشه قالب، که انسان سعی میکنه عاشق کارهای خودشو با او تطبیق کنه. ضمناً واژه شاهد یا شهید که جمع شهدا هست، البته شهدا جمع شهیده، شاهد جمع شاهدون میشه، به معنای آگاه هست. در فرهنگ عشق و محبت و مهر کسی که شاهد است یه آگاهی های ویژه داره نسبت به مشهود خودش، عاشق خودش، محب خودش. شاهد کلن از اون لغات برتر و واژه های بسیار والا که در شیعه و در قرآن و در اسلام خیلی به کار برده شده، لغتی است که با شین، هی همدان و دال ترکیب شده، مشتقات شهده، شهود، شاهد، شهید، شهدا. هر روز در نماز ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما این لغت باری را که حمل میکنه بیشتر از لغات دیگره، واژه های دیگری است که معنای دانش و علم و اطلاع و آگاهی داره، یه بار اضافه داره. و یکی از ابتکارات دین و قرآن کریم این است که کسانی که در راه خدا کشته شدند نامشان را میگوید شهید، یعنی برترین مدال که به کشتگان در راه خدا میدهد، برترین مدال که لقبی که به اونها میده، سردوشی که به اونها میده، شهید است و شاهد است. باری را که این لغت در بر داره و لغت علم، معرفت، اطلاع، ادراک، اینا این بار رو ندارند، نه درک، نه علم، نه عرفان، عرفه، معرفت، نه طلعه، طلوع، اطلاع، چون طلوع خورشید نمیگن، یعنی خورشید اومده مشرف شده بر شما و بر شما تابیده، شما روشن کرده. هیچ کدوم از اون لغات بار لغت شهده رو نداره. اذان اقامه و تشهد ما میتونست خدا بفرماید که وقتی که از سجده دوم پا شدید بگید که الله اکبر الحمدلله اعلم الله اله الا الله وحده لا شریک له. در تشهد چی میگیم؟ اشهد الله اله الا الله. در اذان اقامه چی میگیم؟ میگیم اشهد الله اله الا الله. اشهد و نه اعلم و نه اعرف و نه ادرک و ادراک. اسم کسی که در راه خدا کشته میشود علیم نیست، عارف نیست، مدرک نیست، بلکه هست اسمش شهید. یکی از نامهای اسماء حسنای خدا هم هست شهید و شاهد. در قرآن هم یه جایی داریم که و شاهدن و مشهود و شهده و اینا هم که خیلی داریم. شهد الله اگه بعدشو خوندید آفرین. این زیباترین آیه است که در توحید درباره گواهی خدا به توحید خودش آمده. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم تا آخر آیه. خیلی این آیه زیباست. حالا برم تو آیه، اون وقت باید مثل منبری های پخته بگم کجا بودیم کجا رفتیم، ولی چون من پخمم و کلنگی هستم و تای بنبستی و زیر استاندارد و هر کاری میکنم این استاندارد ایزو 2000 رو به من نمیدن، 2002 رو به من نمیدن، لذا بایستی که یه کاری کنم روی مثل کسانی که تازه رانندگی یاد گرفتم فرمون رو میگیره و حتی با آینم نگاه نمیکنه یا با چشمش برمیگردن، اینجوری برم جلو که خطم رو گم نکنم، چون رانندگیم خوب نیست. لذا نمیرم تا آیه شهد الله انه لا اله الا هو. پس اینو میخوام عرض کنم، یک بار زیادی را لغت و واژه شهادت، شهید، اشهدو، نشهدو، شهدا، شاهدون دارند که اون بار را لغتهای تقریبا مترادف، که مترادف در قرآن اصلا نداریم، ما پرانتز گفتم، در قرآن لغت مترادف نداریم. مترادف یعنی چی؟ لغاتی که دقیقا هم معنی هستن، چون اگر لغاتی رو که دقیقا هم معنی هستن قرآن به کار بره تکراره، و ما لغات مترادف نداریم. لغاتی که به نظر میرسه مترادفه هر کدومشون یه بار خاصی رو دارن. حالا در بحث لغات قرآن و ادبیات قرآن وارد بشیم از بحث اصلیمون پرت میشیم. پس باری داره لغت شهید، شهدا. این یک مقدمه. یه مقدمه دوم که کمک اینه، اینه به پیامبر در قرآن گفته می شود چی؟ نبی. نبی هم یه مقدار از بار شهدا را داره. چرا؟ برای اینکه سوره نبأ یعنی سوره خبر. نبی یعنی چی؟ یعنی خبردار از عالم غیب. در روایات ما انبیا معمولا در یه جاهای خاصی که مقامشون خیلی بالاست در ردیف شهدا قرار گرفتن. شهدا و انبیا با هم آورده شدن. اگر کسی بدون این آیه کجاست و به من راهنمایی کنه که من خیلی خوشحال میشم. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. کی میدونه کجاست این آیه؟ و من یطع الله و الرسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهدا. کسانی که حالا شاید یه ذره جابجا بخونم، دقیق حفظ نیستم، کسانی که اطاعت از خدا و رسول بکنن اونا با منعم علیهم هستن، با کسانی هستن که خدا به اونها نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده؟ النبیین، الصالحین، الشهدا، الصدیقین. اینا همه در یه ردیف هم. با هم یه ناورده شدن در یه ردیف میگم، نمیخوام بگم که دقیقاً اینا هم پلن هم ترازن، میخوام بگم که همه اینا با هم آورده شدن. ببینید چقدر لغت شهید و شهدا بار معنوی، بار معنا داره که شهدا رو در اینجا همراه نبیین آورده. نبی یعنی خبردار از عالم غیب، شهید یعنی آگاه از عالم غیب. شهدا که جمع شهیده و شاهد است، معناش به معنای آگاه از عالم غیبه. کسی که در راه خدا کشته شده با دست خودش یه نردبانی گذاشته، چون تمامش به نیت برمیگرده، فقط نیته، یعنی اونی که میتواند تشخیص بدهد که اینا شهدا هستند، اون حق واقعش رو فقط خداست. لذا شهدای کربلا خیلی مهمن، چون همه اینا رو خدا گفته شهیدن. هیچ کس را در طول تاریخ، حتی شهدای بدر را، نمیشود با شهدای کربلا حتی بالانس کرد، مقایسه کرد. شهدای کربلا یه چیز جدا بافته و جدا تافته هستن، چون خدا شهید بودن اینا رو امضا کرده، چون به نیتشون مربوطه. اینهایی که میخوان برن در راه خدا کشته بشن، شهید بشن در راه دین خدا، در واقع از پله های عالم ماده، نفس، بدن، شهوت، دوست داشتن دنیا، تعلقات، دونه دونه رفتن بالا. آدم وقتی هی از پله بره بالا چه اتفاقی براش میفته؟ یکی از آیات بهینه قرآن، برترین قرآن، برین قرآن کریم، این آیه است که راجع به امت اسلامی صحبت میکنه، مسلمان ها صحبت میکنه. ائمه میفرماین، پیغمبر میفرماین که منظور از این آیه امامانن. و اون آیه، این آیه هست که در سوره بقره آیه 143 هست: و کذالک جعلناکم امتن وسطا، ما این چنین شما را امت میانه رو قرار دادیم. وسط یعنی میانه رو، چون بهترین کسی که نمره میاره میانه روه، چون کسی که میانه روه همیشه وسط جاده است، هیچ وقت انحراف به راست و چپ نداره، سرعت غیر مجاز نداره، بطء غیر مجازم نداره، یعنی نه کنده نه تنده، معتدل حرکت میکنه، استاندارد حرکت میکنه. فرض کنید که تو خط سبقت 110 مثلا میگم، توی خط وسط بین 70 تا 90، تو خط کنار بین 40 تا مثلا 80 تا 70، این استاندارد حرکت میکنه روی سرعت و شتاب استاندارد بین المللی. وسط معتدل یعنی این. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ای امامان، ای امت اسلامی، ما شما رو امت میانه رو قرار دادیم، چون دین شما دین میانه روی است. چرا؟ لتکونوا شهداء علی الناس. وقتی در میانه اعتدال حرکت کردید، به راست و چپ نرفتید، جاده مستقیمه دیگه، دیشب و امروز هم گفتم جاده صراط المستقیم مستقیمه، شما همینجوری که نگاه میکنید تا آخر میبینید، پس شما هستید شهید، پس شما هستید شاهد، پس شما هستید آگاه، پس شما هستید مطلع، پس شما هستید مشرف بر جاده و آگاه بر مردم. لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما شاهد بر مردمید، رسول بر شما شاهده، که پیغمبر و ائمه میفرمایند که منظور از این آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا، حتی میگن قرائت ائمه اینجوریه و کذالک جعلناکم ائمتا وسطا، ما شما را امامان میانه رو قرار دادیم. قرائت اینجوریه که حالا چون قرائت مشهور امت، ما مشهور امت میخونیم. شما ائمه میانه رو هستید، هم امامید پیشوا، هم میانه روید، هم آگاه و گواه بر مردم هستید، هم رسول بر شما گواهه. یعنی پیامبر به وجودش و به تعلیمات شما رو کنترل میکنه، شما هم مردم را کنترل میکنید. شما هستید الگو. چرا الگو؟ چون آگاهید، چون مشرفید، چون مسلطید بر مردم. چون مسلط هستید شدید الگو. دیگران باید از شما الگو بگیرن. شما مطلع هستید انحرافات را، راست و چپ را مطلع هستید. لذا به معشوق میگن شاهد. چرا میگن شاهد؟ برای اینکه برای عاشق همه چیزش معشوقه. اگه پسر روش میشد، مثل معشوقه خودش سرشو درست میکرد. اگر روش میشد مثل اون دامن میپوشید. اگر روش میشد مثل اون آرایش میکرد. این عشقای مجازی بی خودی رو میگم، اما در عشقای حقیقی هم اینجوریه. معشوق همیشه کاتالوگ صد و الگوی کامل عاشق و محب است. یعنی کلا محبت اصلا اینجوریه و رنگ پذیری، هماهنگی و اقتباس نور و تقلید و تبعیت نسبت به معشوق میاره. خب پس شما شهدا هستید. پس شهدا هستید یعنی آگاهان هستید. مردگان در راه خدا شهیدن چون آگاهن. ما در اذان و اقامه و تشهد چی میگیم؟ میگیم و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. اشهدو غیر از اعلموس، اعلمو یعنی میدانم، اش اعرفو یعنی دقیق میدانم، ادرکو یعنی درک میکنم تو ذهنمه، اما اشهدو یعنی با تمام وجودم آگاهی دارم، تمام وجودم اینجوریه. حالا خیلی سخت نیست، چون امشب شلوغ نیست، شما هم خسته نیستید و بعد از ظهر استراحت کردید، این مسئله رو خدمتتون عرض میکنم. شما کدوم یکی از پارکا رو کامل رفتید و میشناسید؟ پارک تهران، پارک جمشیدی رفتید؟ بله، پارک سطح بالا قیتریه چیه؟ پارک جمشیدیه رفتید؟ الان وقتی میگم پارک جمشیدیه، میگید که خیابان نیاوران دست چپ کنار رودخانه منتهی میشود به اون جای ماشین ها، دست راست یه باغ بزرگ گل هست، یک به اصطلاح آزمایشگاه باغ آزمایش گل های طبیعی هست، دست چپ پارک جمشیدی هست، در ورودی اول اون پایین یه حوضه، یه فواره داره، خیابون دست راست اول میره اون بالا رستوران ها، اون بالاتر جای گردشگاه. الان همه اینا تو ذهن شماست. وقتی میگم پارک جمشیدیه، همه اینا رو شما در نظر میگیرید. یادتونم میاد که یه دفعه یکی از دوستانتون اونجا دیدید، برای شما مهمونتون کرد، یه کافه گلاس هم بهتون داد، خیلی هم بهتون مزه کرد، چون پولتون تموم شده بود، همه رو برای طرف خرج کرده بودی، اونجا دیگه پول نداشتی، اون که رسید شما رو مهمون کرد، هر دوتون رو خیلی بهتون مزه کرد. الان همه اینا تو ذهن شما هست. میگم که پارک جمشیدیه، شما پارک جمشیدیه رو الان میدانید، در سطح ذهن شما هست. یه چیزی دیگه هم در جان شما الان هست و اون اینه که پدرتون خدای نکرده مریضه، آزمایش مشکوکه، پدر در بیمارستان بستریست، شب 29 سفره، گفته که برو مجلس سعادت آباد از مده ها از روزه خون تقاضا کن که دعا کنم مردم حمد بخونن. یک کشش خاصی نسبت به پدر داری، یه آگاهی خاصی نسبت به عشق پدر داری، یه احساس خاصی نسبت به پدر داری، با تمام وجودت میای میگه حاج آقا دعا کنین، پدرم بیمارستانن. همینجوری که هم که میگی یهو دو تا قطره اشکم از چشمت جاری میشه، ولی وقتی میگی پارک جمشیدیه قطره اشک از چشمت جاری نمیشه. میفهمی چه فرقی است بین دانش پارک جمشیدیه بعد از دو ماه و بین دانش مریضی پدر، افتادن پدر در بیمارستان، و عشقی که توی فرزند نسبت به پدر داری؟ این عشق تو نسبت به پدر شهادت است. دانش تو نسبت به پارک عرفان یا علم یا اطلاع است. اون در سطح ذهن توست و این در سطح جان تو. با تمام جونت داری تلاش میکنی پدرت رو دوا براش پیدا کنی. اگر یه دکتری بگه خوب میشه، فقط داروش خیلی کمه، چی کار میکنی؟ تمام شب و روزت، تلفنهات، فکرت، ذکرت در اینه که این دارو رو پیدا کنی، به خاطر عشق فراوان نسبت به پدر. عشق به پدر هست شهادت، اطلاع از پارک جمشیدیه هست علم، هست عرفان، هست اطلاع، هست آگاهی. چقدر زیباست که به ما میگوید که اگر مسلمان شدی، مسلمان شدن رنگ عوض کردن نیست، مسلمان شدن و شیعه شدن و موحد شدن زنگار از صفحه دل و وجود پالودن است و پالایش کردن و پاک کردن. اسلام یعنی همین، چون دیو رود فرشته در آید. اتفاقا ابزاری که دین به دست ما میده ابزاری است که اینجوری شروع میشه، با زنگار پاک کردن شروع میشه. نمیگه شما برو خدا را پیدا کن، نمیگه خدا را استدلال کن، نمیگه خدا را بفهم. چی میگه؟ میگه که لا اله، لا اله یعنی جارو بزن، یعنی پاک کن، یعنی زنگارشو بروب. وقت الله خودش برای شما روشن میشه، که یک شب این آیه رو اشاره کردم، و فی انفسکم افلا تبصرون. خب این شهادته. لذا به ما میگن وقتی مسلمون شدی اطلاع و علمت زیاد نشد. مسلمون یعنی کسانی که زنگار و آلودگی را از صفحه وجود خودش پاک کنه، پرده ها رو کنار بزنه. شما در اسلام برای مسلمون شدن لازم نیست یه صفحه رو نقاشی کنید، خطاطی کنید. شما لازم است که صفحه وجود خودتون رو، فقط زباله ها را، زنگار ها را، زنگ زدگی ها را پاک کنید. لذا به شما میگن که وقتی اینجوری شدید، شما اون محبت پدر را که مثال زدم در وجودتون روشن میشه. لذا ما وقتی مسلمان شدیم میگم بگو. چی بگم؟ بگو اعلم و لا اله الا الله. درسته؟ اعرف و لا اله الا الله، ادرک و لا اله الا الله، اطلع و لا اله الا الله. بلکه چی میگیم؟ میگیم اشهد و لا اله الا الله. چقدر در روایات ما تو این به اصطلاح سیدی هایی که حدیث سرچ میشه شهده و شهادت رو بیارید، همینجوری صدها نمونه. الاسلام شهادت و لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان علیان و اولاده اولیاء الله. شهادته. شهادت یعنی چی؟ یعنی اینا در جان تو هست. مثل پارک قیطریه نیست، پارک جمشیدیه نیست که باید بری اطلاع و علم حاصل کنی. مثل تابلوی نیست که نقاش و خطاط باید ترسیم کنه. تابلو ترسیم شده هست، شما فقط زنگارها را باید از روی تابلو تمیز کنید و پاک کنید. لذا جمله اقرار به اسلام این است: اشهد و لا اله الا الله، اشهد ان علیان ولی الله، شهادت میدهم. یعنی چه؟ یعنی این توحید، نبوت و ولایت با جان من عجین است، مانند محبتم نسبت به پدرم، نسبت به پسرم، مانند احساس عشقم، احساس محبتم، مانند احساس تشنگیم، احساس گرسنگیم، احساس دردم، همه اینها رو با تمام جان احساس میکنم. لذا میگم اشهد و الا اله الا الله، شهادت و الا اله الا الله. میخوام بگم که این که در اینجا ما به امامان میگیم و شهدا و دار الفنا، سوژه این شهدا و دار الفنا همین است که در اذان اقامه میگیم اشهد و الا اله الا الله، همون است که میگیم اشهد و ان علی ام ولی الله. این شهدا اشهد و همون شهادتی است که در قرآن کریم میگوید که به کسانی که در راه خدا کشته شده اند نگویید مرده، اونا زندن. زنده خاصیتش اینه که گواهی میدهد، آگاهی میدهد، اطلاع داره. میگه مرده است، صدا تو نمیشنوه، این مرده است، نمیفهمه چی کار میکنیم، این مرده است، نمیفهمه تو مجلس چه خبره. خدا میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. احیا کی شد؟ میشه شهدا، میشه شهید. ائمه ما برترین مقام شهید رو دارن. در خود متن قرآن کریم به اینها گفته شده که شهدا، یعنی آگاهان، آگاهی که این آگاهی رو امیرالمومنین امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت زهرا، امام زمان ارواح نفدا توی کلاس‌های درس نخوندن، خط بریل یاد نگرفتن، خط نسخ و نستعلیق به اینها اون علمو نداده. البته ائمه خط یاد گرفتن، نوشتن بلد بودن، معلم داشتن، اما از معلم معارف الهیه را نیاموختن. همه اینها با کد بوده و به وسیله تعلیم الهی که امروز یه اشاره کردم، دیشب اشاره کردم که امیرالمومنین فرمود در اون چند دقیقه که رفتم زیر پتوی پیغمبر، پیغمبر 1000 باب علم رو بر من باز کرد که از هر کدوم 1000 باب علم دیگر بر من باز شد، یعنی 1,000,000 باب علم، باب علم. تازه از اون در که وارد میشه، اون شهر، وسعتش، ارزش، طولش، باغچه‌هاش، فایلاش، ساب دایرکتوریاش، نمیدونم فولدراش، اینا چه جوری هست، چه قدره، اونا دیگه خدا میدونه که امیرالمومنین علیه السلام در این روایت توضیح ندادن. خب شما ائمه کی هستید؟ و شهدا و دار الفنا، یعنی شما کسانی هستید آگاهان خانه از بین رفتنی و فنا. یه فرقی هست بین فنا و عدم. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. یه لغت فنا داریم، یه لغت عدم. عدم یعنی نیست، اما فنا یعنی صورت ترکیبی از بین میره. این جهان جهانی نیست که از بین بره، که ترکیباتش، صورتش، ظاهرش عوض میشه، یه جای دیگه میره، یه چیزی دیگه میشه. این که قرآن داره کل من علیها فان، همه اونهایی که روی زمین هست فنا میپذیرن، نه اینکه معدوم میشن، یعنی صورتشون عوض میشه، میرن یه جای دیگه. لذا خدا دوباره آنها را احیا میکند و زنده میکند. شهدا و دار الفنا یعنی شما آگاهان به فنای جهان و بی اعتباری دنیا آگاه بودید و هستید، و شما در این حال شاهدید، یعنی الگو هستید. الگوی اینه که ما باید در این دارالفنا چجوری زندگی کنیم. بنده که مثلا میگم همیشه با استر و با درازگوش و با ماشین و با دوچرخه مسافرت کردم، حالا که اولین بار سوار هواپیما شدم، نگاه میکنم به اطرافم، به شهدا، به شاهدان، ببینم چجوری میشینه، کمربندشو چجوری میبنده، چجوری میز جلو رو باز میکنه. هواپیما فرض کن که بین تهران و مشهد، بین تهران و سوریه قبر حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما، بین تهران و انشالله به زودی بغداد قبر کاظمین حضرت موسی بن جعفر و امام جواد علیه السلام. ما وقتی نمیدونیم باید شاهد و گواه و الگو داشته باشیم. میگه این دنیا از بین رفتنیست، مسافرته، باید از این شهدا و آگاهان یاد بگیری، که چگونه در اینجا زندگی کنه. ضمناً اینها هستند الگوهای صدت و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. مجسمه شهادت برای ائمه پیغمبره، مجسمه شهادت و الگو بودن برای ما امامان بزرگوار هستند، الگوهای آگاه. این الگوهای خیاطها، الگوهای مبلسازها، الگوهای قالبسازها، الگوهای ظرففروشا، الگوهای نمیدونم بازیگران، اینا همه فناپذیرن و آگاهی ندارن. اما الگوهایی که رو که خدا به ما معرفی کرده طبق این آیه و تفسیر این آیه که ائمه هستن، آگاهی و اطلاع کامل و دقیق دارن. اون آگاهی هم با تمام جانشونه، همونطوری که ما با تمام جانمون شهادت میدهیم. جالبه که در مجامع بین المللی قضاوت هم لغتی را که حالا در فارسی و عربی به کار میبرن و در معادلش در زبانهای دیگه ترجمه دقیق شهادته. شهادت یعنی گواهی، گواهی فرع بر آگاهی است. اگر دو نفر با هم دیگه دعوا کرده باشن تو خیابون و مقام قضاوت بیاد به شما بگه که آقا پسر بگو ببینم چه اتفاق افتاد، میگه من اصلا اونجا نبودم، میگه خیلی خوب برو، شما چطور؟ میگه من سر دعوا رسیدم و زود رد شدم. میگه چقدرشو اطلاع داری؟ اونقدرشو اطلاع بده. شما چطور؟ میگه من تو مغازم نشسته بودم، از پنجره نگاه میکردم، از اول قضیه تا آخر بودم. میگه پس شما وایستا، شما شهادت بده. به این چهارمی که میرسه میگه من اصلا تو صحنه بودم، این آقایون رو من سوار ماشین کرده بودم. میگن شما دقیق تر شهادت بده. شهادت یعنی گواهی، گواهی فرع بر آگاهی است. باید اول آدم آگاهی داشته باشه بعد گواهی بده. لذا وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله، معلومه که قبلا یه جایی ما آگاه شدیم. در تفسیر جمله کریمه السلام علیکه یا میثاق الله الذی اخذه و وکده که یکی از نامهای امام زمان میثاقه، اونجا مفصل توضیح دادیم میثاق یعنی پیمان، یعنی ما یه جایی از همون پیمان گرفتن بر امامت ایشون، بر نبوت پیغمبر و بر الوهیت و خدایی خدا. اینا هم که شهدا هستن گواهی میدن، گواهی میدن یعنی میگن این آقا اینقدر از اسلام را داره، این آقا نمازش اینقدر از نماز حق داراست، این آقا از روزش اینقدر درسته. ملاکن دیگه شهدا هستن. چرا؟ برای اینکه آگاهی کامل دارن به تمامی این اعمال و تمام جانشون عبارت از آگاهی است. لذا و شفعاء و شهداء و دار الفنا، یعنی اینا در خانه ای که تغییر و تبدیل میپذیره چی کار کردن، چجوری نشستن، چجوری برخواستن، چجوری عمل کردن، چجوری نماز خوندن، چجوری خوابیدن، چقدر خوابیدن، چقدر خوردن، چقدر نشستن، چقدر داد زدن، چقدر سکوت کردن، چجوری نگاه کردن، روابطشون با خدا، با طبیعت، با مردم، با شریک، با خانواده، با شوهر، با زن، با بچه چجوری بوده، تمام اینا رو اینا الگو هستن و شاهدن، شهدا هستند در این خانه از بین رفتنی. اینجا چجوری چمدون بستن رفتن در عالم دیگر، اینا رو ما باید از اینا یاد بگیریم. الان یادم افتاد در آخرین لحظات شهادت و مسمومیت امام حسن مجتبا علیه السلام، امروز یکی از اصحاب چیز فهم از بزرگان به نام جناده آمد اونجا، اهل بیت امام حسن علیه السلام هم بودن، که اون روایت رو من خیلی دوست دارم از جهت اینکه یه مقدارش راجع به دنیا و عالم مرگ، حدود 18 ملاک برای دوستیابی در اونجا، یعنی در حالت احتضار 18 ملاک امام حسن علیه السلام راجع به آیین دوستیابی داره، که چند سال پیش در نیمه رمضان به صورت جزوه ای من به اصطلاح رفقام زحمت کشیدن و دادن، و بعدم در پارسال یا پیارسال ایام همین دهه آخر سفر 4 جلسه صحبت کردیم و نواراش رو در اختیار دوستان گذاشتیم. اینجوری فرمود، میخوام اینو بگم، شهدا و دار الفنا یعنی این گفتش که یبن رسول الله اذنا یا اذنی، ما رو موعظه کن، به ما نصیحت کن. معمولا آدم در آخرین لحظات عمرش اونی که براش خیلی مهمه میگه، اونی که برای جامعه خیلی مهمه میگه. این پدر مادرها وقتی که میخوان برن انشالله که قسمت همه باشه، میخوان برن مکه، میخوان برن کربلا، دره که میبنده از خونه که میاد بیرون دوباره بر میگرده، خواهرشو گذاشته، برادرشو گذاشته که از بچه ها سرپرستی کنن، میگه خواهر راستی تو اون کمدم پول اضافه گذاشتم لازم داشتید؟ راستی یادتون باشه یه آزمایش این بچه‌ای که مثلا داره واکسن میزنه، واکسن‌های سگانش نوبتش در مثلا 15 روز دیگه است، یادتون نره فلان درمونگاه برید. برادر یادتون باشه یه چک مهم میدارم در فلان روز، مبلغش هم کم نیست، باید حتما پاس بشه، شما حتما چک رو سعی کنید پاس کنید. مهمترین مطالب رو میگه. به امام حسن علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله لحظات سختی است برای شما، ما را موعظه بفرمایید. فرمود یا جناده استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، یعنی آماده سفر آخرت با شهید دیگه، شاهد دیگه، گواهه، برای دارالفنا هم هست، داره میره، میدونه که این خانه کوچ کردنیست، آماده سفر آخرت باش. و حسل زادک، زاد یعنی توشه، یعنی چمدون تو پر کن، آماده کن، قبل حلول اجلک، قبل از اینکه اجلت برسه. یکی از این دوستان من که دعاشم کردیم الحمدلله امروز تو جلسه دیدم، البته نیومد با من سلام علیک کنه، قرار بود یه آنژیو بکنه قلبشو، خودش طبیبه، دکتر متخصص هم هست. چند روز پیش اون جمعه اومد خونه ما، گفتش که فلانی وصیت‌نامه‌م اومدم راهنمایی بگیرم تنظیم کنم. بارک الله بر تو. گفتن آنژیو، نگفتن عمل جراحی. گفت من میخوام وصیت‌نامه‌مو تنظیم کنم، مشورت کنم. این استعد لسفرک یعنی این وصیت‌نامه‌مون زیر سرمون باشه، آماده باشه. و حسل زادک قبل حلول اجلک، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. حتی این آیه اینقدر عمومیت داره، به احترام فاطمه اومد اجازه گرفت، ولی پیغمبر یه کاری کردن که همون لحظه ای که تقدیر شده بود و قرار بود که پیغمبر قبض روح شود، همون موقع قبض روح شد. این شهدا و دار الفناء، ائمه ما اینجوری زندگی میکردن، هم خیلی اکتیو، فعال، نظیف، چابک، قلیل المعونه، کثیر المعونه، خوب زندگی میکردن، هم هر لحظه آماده بودن که اگر حضرت عزرائیل علیه السلام آمد گفت بفرمایید، گفتن بریم، هیچ مشکلی ندارم، وصیت نامه دارم، با حساب مردم تصفیه کردم، کارامو انجام دادم، کاری که نیمه کاره باشه که مردم به زحمت بیفتن ندارم. خدا رحمتتون کنه اساتید ما. یه استادی داشتم در کارهای اجتماعی با ایشون مشورت میکردم، البته پیشش درس نمیخوندم، آدم پخته بود، میرفتم دیدنشون مشورت میکردم. میگفتش که انسان وقتی وصیت میکنه باید یه جوری وصیت کنه، فکر کنه که دیگری وصیت کرده و این میخواد به وصیت عمل کند، ببینه چجوری باید وصیت کنه. نه پختگی دیگه، اینا دستور ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین هست. یا جناده استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک. شفعاء و شهداء و دار الفنا و شفعاء و دار البقا. انشاءالله فردا شب راجع به شفعاء و دار البقا صحبت میکنم، میتونم اینا رو تون تون ترجمه کنم برم، اما شبایست که کسانی رو میبینم که کمتر در شبهای جمعه روتین جلسمون میبینم، میخوام که تا اونجایی که میتونم یه دو کلمه تذکری، عالم آخرتی، مرگی، امامتی، برنامه‌ای، زندگی، تذکری انشاءالله داشته باشیم که از این جلسه که میریم یک گام به خدا نزدیک شده باشیم. امشب چه شبیست؟ شب شام غریبان رسول خداست. صاحب عزای اصلی کیه؟ سابزای اصلی و مصیبت اصلی مال فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امشب هم بچه ها بیتابی میکنن، خیلی وقت میشه. من خدا رحمتش کنه یه ذکر خیلی هم ازش بکنیم، پدر این صاحب خونه ها پیر مرد خدمتگزار نوکر امام حسینی بود، چند ماه پیش توی ماه مبارک رمضان از دنیا رفت و مرحوم شد. من یه چیزی که برام خیلی جالب بود، دیدم نوه هاش زیر تابوتن، به پهنای صورتشون و از عمق دل گریه میکنن. البته همینطوره، نوه ها که پدر بزرگشون در سن مثلا 80 و چند سالگی از دنیا رفته. چقدر حسنین و زینبین به رسول خدا علاقه داشتن، چقدر حسنین روی زانوی رسول خدا نشسته بودن، چقدر حسنین رو دهانشون رو پیشانیشون رو سرشون رو چشمشون رو پیغمبر بوسیده بود. امشب خانه رسول خدا و فاطمه تاریک، شب شام غریبان رسول خداست. هر جوری شد گذشت و علی هم به مصیبات دچار شد، ولی فاطمه جان خیلی عذاب برای تو بود، ولی مردم به حسب ظاهر می آمدن به شما تسلیت می گفتن، دسته دسته بر پدرت نماز می خواندند و مراسم به جای می آوردن. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، غروب عاشورا. این فرزندان ابی عبدالله میخواستن از اونجا به طرف کوفه کوچ کنن، خودشون روی جنازه کشتگانشون رو میانداختن، عوض این که بیان با تسلیت گفتن و جملات اینا رو جدا کنن. عمر سعد دستور میداد به ضرب تازیانه این فرزندان رو جدا میکردن. شب شام غریبان معمولا صاحبان عزا احتیاج به آرامش دارن، بنشینن بهشون تسلیت بگن با جملات زیبا. خدا رحمت کنه، ناراحت نباشین، این یه مش زن و بچه ابی عبدالله را سوار شتران بی جهاز کردند، با سرعت به سوی کوفه بردند. در شب شام غریبان رسمه که عصرش مردم میرن سر مزار مرده و از دنیا رفته، اما این بچه ها باید سر بریده پدرشون ابی عبدالله را در تنور خولی سراغ دهند. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.